مجرده فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل بضم العين أو يفعل بكسرها نحو نشر ينصر وضرب يضرب وقد يجيء على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق وهي ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو سأل يسأل. پیدا کردی یا نه؟ خب حالا گوش بده اصل مطلب را. الثلاثی المجرد همینجا مانده بودیم یا نه؟ ثم الثلاثی المجرد هو الاصل. میگه ثلاثی مجرد اصل است. چرا اصل است؟ لتجرده عن الزوائد. ثلاثی مجرد اصل است به دو سبب. یکی لتجرده عن الزوائد، چون ثلاثی مجرد درش حرف زائد نیست، این یک دلیل بر این که ثلاثی مجرد اصل است. ولکونه علی ثلاثه احرف. دلیل دویم که ثلاثی مجرد اصل است، چون این ثلاثی سه حرفیه و هر چیزی که سه حرفی باشد در فعل، این اصل است. پس دلیل بر اصل بودن چند تا شد؟ دو تا. یکی این که زوائد درش نیست و یکی این که سه حرفی بودنش. این دو تا دلیل میشد برای اصل بودن. حالا یک مطلبی در همین کتاب ظاهرا گفتم، اگر نگفتم حالا دوباره میگم، اگر گفته شده دوباره گفته میشد بهتره. هر چیزی که بخواهد بر چیز دیگری مقدم شود، یکی از پنج چیز باید درش باشد. یا اینکه تقدم زمانی داشته باشد، مثل اونهایی که 100 سال 200 سال قبل بودن بر ما و شما مقدمن، یا تقدم مکانی داشته باشن مثل امام جماعت که مقدم است بر مأمومین. پس سبب تقدم یا زمان است مثل اونهایی که 100 سال قبل بودن، یا مکان است مثل امام جماعت، یا این که سبب تقدم جزء بودن برای مرکب مثل خشت و گچ و امثالش که جزء این ساختمان است. این سه تا که سبب تقدم جزء بودن است، در اول اون مدت اینو خوندی، یا سبب تقدم شرافت است مثل سادات مقدم هستند بر غیر سادات، مثل علما مقدم هستن بر غیر علما، اینم سبب تقدم شرافت، چون سادات شرافت دارن و غیر سادات اون شرافت را ندارن. علما شرافت دارن و غیر علما اون شرافت را ندارن. این چند سبب شد؟ چهار تا. یا سبب تقدم علیت است که چیزی علت چیز دیگر باشد، مثل نار و حرارت که نار علت حرارت است، پس این نار مقدم است بر حرارت، اول باید اینجا آتش حاضر شود بعد حرارت وجود بگیرد. خب پس اسباب تقدم شد پنج چیزه. حالا اصل بودن یعنی شریف بودن. اصل شرافت است. هر چیزی را که میگیم اصل، یعنی این بر غیر خود شرافت دارد، که اصل تقدم به شرف است. پس ثلاثی مجرد را گفتیم اصل است به دو دلیل، تا پس ثلاثی مجرد اشرف است. حالا که اشرف شد، اول باید مقدم کنیم ثلاثی مجرد را و از او بحث کنیم، بعد از این که فارغ شدیم ثلاثی مزید را بحث میکنیم، رباعی مجرد را بحث میکنیم، رباعی مزید را بحث میکنیم. چون این ثلاثی مجرد اصل است، مثل مثلا سادات، مثل علما، این شرافت دارد. لذا تقدم ثلاثی مجرد از پنج قسم تقدم کدام شد؟ تقدم به شرف. عبارت گوش بده. فلهذا همیشه گفته این اسم اشاره مفرد، ضمیر مفرد غائب به مجموع مطلب میخورد. فلهذا یعنی به جهت این که ثلاثی مجرد اصل است به دو دلیل، قدمه لذا این مقدم کرد چون شرافت دارد. فلهذا به جهت همین مطلب که ثلاثی مجرد اصل است به دو دلیل، قدمه، ضمیر قدمه را بدن به ثلاثی مجرد، مقدم کرد مصنف ثلاثی مجرد را. وقاله یا فقاله، هیچ کتابی ف نداره، فقاله کتابی که ما هیچ کتابی فقاله نداره. خیلی خوب، وقاله چون این اصل بود و شرافت داشت مقدم کرد و گفت وقاله، گفت مصنف. اما ثلاث المجرد، اول از ثلاث المجرد بحث کرد، اینه مقدم کرد. و فی بعض نسخه از سالم، از خارج هست کنم که متن خوندن برای این کلمه میگه در بعض نسخه ها، چون قدیم آقا این کتاب ها چاپ نبوده، خطی بوده، مصنف یک چیز را می نوشت، بعد مردم می فهمیدن که فلان آقا کتابی تصنیف کرده، می اومدن از روش استنساخ می کردن. میگه بعضی نسخه هایی که از این کتاب مصنف متن، بعضی نسخه ها دارد، اما ثلاثی المجرد و سالم، لفظ سالم هم داره. حالا این قید از سالم در این نسخه ای که داره صحیح یا غلطه؟ میگه غلطه است. چرا؟ چون اما ثلاثی المجرد و سالم، مثال هایی که بعد میداند بخوندیم، یکی سأل یسأل را مثال میداند، این سالمه یا غیر سالم؟ پس قید از سالم غلط است که در بعض نسخه ها دارد، اما ثلاثی المجرد و سالم، این قید سالم که در بعض نسخه ها دارد غلط است. و فی بعض نسخه از سالم، یعنی بعد از مجرد لفظ سالم نوشته شده، اما ثلاثی المجرد و سالم. و ینافیه التمثیل بسأل یسأل، و منافات دارد با لفظ سالم اگر باشد با مثال سأل یسأل که متن خوندیم تا رسیدیم به سأل یسأل یا نه. میگن اون سأل یسأل با لفظ سالم نمی سازد، بدت اینه که سأل یسأل که سالم نیست، غیر سالمه. پس این لفظ از سالم که نوشته شده غلط است. خب و ینافیه، ضمیر ینافیه را بزن به لفظ از سالم، و منافات دارد این لفظ سالم را که در بعض نسخه ها دارد. چه منافات دارد؟ از تمثیل به سأل یسأل، مثال سأل یسأل با لفظ سالم سازگار نیست. تمام شد. حالا ولا یخلو دیگه اول مطلبه، اما ثلاثی المجرد ولا یخلو من ان داره؟ کسی اشکال کرد؟ ولا یخلو من ان یکون ماضیه علا وزن فعل مفتوح العین. ترفیم ریادت هم ماضی بر چند وزن اونجا گفت؟ سه وزن. فعل، فعل، فعل. میگه ماضی خالی از این سه وزن نیست، یا به فتح عین فعل، یا به کسر عین فعل، یا به ضم عین فعل. پس ثلاثی مجرد خالی از این سه وضع نیست در ماضی، ولا یخلو من ان یکون ماضیه الا وزن فعل مفتوح العین، تا این اصدارش مفتوح باشد، او فعل مکسور العین یا وزن فعل باشد مکسور العین، او فعل مضمومها، اون ها مضمومها را بدن به عین، یا فعل مضموم العین. پس ماضی از این سه وضع بیرون نیست، یا به فتح عین یا به کسر عین یا به ضم عین. میگیم به چه دلیل مکرر از ما شنیده اند بعضی آقایون، شما هم شنیدی ظاهرا مکرر گفته این که حاصر دلیل میخواد. شما چرا منحصر میکنی ماضی را به این سه؟ میگه یا مفتوح العین است یا مکسور العین است یا مضموم العین، چرا منحصر به این سه تا کردی؟ میگه ما دلیل داریم، به دلیل ثابت میکنیم که ماضی از این سه قسم بیشتر نمیشود. لأن دلیل است، لأن الفاء لا یکون الا مفتوحا، بدت این که فاعل فعل ماضی نمی شود مگر مفتوح باشد. فاعل فعل ماضی مکسور ممکن نیست، مضموم هم ممکن نیست، پس فاعل فعل دائما باید مفتوح باشد. لأن الفاء گرفت میشه یعنی فاعل فعل ماضی، لأن الفاء لا یکون الا مفتوحا. چرا؟ لرفضهم الابتداء بساکن، چون ابتداء بساکن را رفض کرده ان، یعنی ولش کرده ان، ترکش کرده ان. شیعه را که رافضی میگوین جهتش معلومه، پس رفض کرده ان ساکن که فاعل فعل ساکن باشد، ابتداء بساکن را ترکش کرده ان، پس ابتداء بساکن که نمیشد. اون وقت ابتداء بساکن که نکردیم چند حرکت داریم؟ سه تا. اگر فاعل فعل ذمه بدهیم ذمه ثقیل است، اگر کسره بدهیم کسره هم ثقیل است، پس چاره چیه؟ فتح میدهیم. سوال نکنید، عبارت یاد بگیرید. بله، این قوم ابتداء به ساکن بدهت، این که علما ترک کرده ان ابتداء به ساکن را. و کون الفتحت اخف، و فتحه سبکتر است از این که اول را ذمه بدهیم ثقیل، کسره بدهیم ثقیل، پس فتحه خفیف بود، لذا فاعل فعل فقط فتحه میدهیم، ذمه و کسره نمیدهیم. و کون الفتحه اخف، خب این مال فاعل فعل که فاعل فعل دائما باید مفتوح باشد. و لام مفتوحون، و لام الفعل ثلاثی اونم دائما مفتوح هست. چرا لما تنذکرو، چون بعد میگوییم که چرا لام الفعل باید دائما مفتوح باشد. و لامو زیرش بینیست لام الفعل، و لامو مفتوحون لما تنذکرو. و العین باقی من عین الفعل، فاء الفعل همیشه مفتوح، لام الفعل هم همیشه مفتوح. خب عین الفعل قابل چند حرکت است؟ سه حرکت بیشتر نداریم. عین الفعل را یا فتحه میدیم میشد فعله، یا کسره میدیم میشد چه؟ فعله، یا این که ذمه میدهیم میشد فعله. دیگه چیزی باقی نمونده؟ به این دلیل میگیم فعل ماضی راجع به عین الفعلش همین سه قسم است. و العین لا یکون الا متحرکن، عین الفعل نمیشود مگر متحرک. چرا؟ لئلا یلزم التقاء الساکنین فی نحو ضربت یا ضربنا یا ضربتو. میگیم عین الفعل بخوام ساکن کنیم ممکن نیست. چرا؟ چون وقتی که ضمیر به اش وصل کردیم ضرب را اگر آمدیم و ساکن کردیم که عین الفعل است، ضمیر ت ضربت یا ضمیر نه ضرب نه، اگر ضمیر به اش واصل کردیم شر همسله یادت هست یا نه؟ لام الفعل ساکن میشد یا نمیشه؟ خب عین الفعل هم ساکن شد، التقاط ساکنین میشه نمیشه؟ ما مرد عاقبت بین هستیم. الان عین الفعل ساکن نمی کنیم که در ضربت التقاط ساکنین نشود، در ضربنا التقاط ساکنین نشود. چون اگر عین الفعل ساکن کنیم در ضربت لام الفعل ساکن می شود، لازم است التقاط ساکنین. التقاء ساکنین علا حده می شود یا غیر حده؟
غیر
حده. پس از حالا تهیه می گیریم و عین الفعل ساکن نمی کنیم. خب پس سکون عین الفعل باطل. خب حرکات چند تاست؟ پس عین الفعل یا باید مفتوح شود یا مکسور شود یا مذموم. والعین لا یکون الا متحرکن، باید عین الفعل متحرک شود. چرا؟ لئلا یلزم التقاء ساکنین، برای اینکه لازم نیاید التقاء ساکنین. چون اگر عین الفعل متحرک نکردیم برگشتش به التقاء ساکنین می شود. لئلا یلزم التقاء ساکنین فی نحو ضربت و ضربنا، فاگر را ساکن می کردیم که عین الفعل است، با اینکه لام الفعل به سبب ت و ن ساکن می شد، التقاء ساکنین علا غیر حد می شد. خب پس سکون را والحرکات منحصرت فی الفتح والکسر والضم. حرکات هم که ستا بیشتر نموند، یکی فتحه فعلا، یکی کسره فعلا، یکی ضمه فعلا. به این دلیل میگوییم که فعل ماضی از این سه قسم بیشتر نداریم راجع به عین الفعل. چون فاعل فعل که باید همیشه مفتوح باشه، لام الفعل هم همیشه مفتوح باشد، پس باقی من عین الفعل. عین الفعل ساکن کنیم میشد التقاء ساکنین در ضربت و ضربنا، پس سه حرکت بیشتر نداریم. اذا عین الفعل مفتوح فعلا، مکسور فعلا، مذموم فعلا، تمام شد. والحرکات منحصره فی الفتح والکسر والضم. و اما ما جاء حواس آن جمع باشد، و اما ما جاء من نحو نائم نئم، نولا دو جور بخوان، نائم نئم، یکم این را ساکن کن، دو جور بخوان، نعم نئم، این فعل ماضیه ها. و شاهده و شی هده، حالا ساکن کن، چیزو میشه؟ شهده شهده. یک کسی آمده میگه خب شما گفتی که ما عین الفعل ساکن نمی کنیم، این یکی. و دیگر این که گفتی که فاعل فعل دائما باید مفتوح باشد، خود در نعمه نون چرا مکسور شد این فاعل فعل؟ در شهده شین چرا ساکن شد این فاعل فعل؟ این اشکال. دیگر این که گفتی عین الفعل ساکن نمی کنیم، چون وقتی که میخوایم تا ضمیر یا نون ضمیر بچسبانیم التقاء ساکن میشد، پس اینجا چرا عین الفعل ساکن کردی؟ نعمه. خب نون گفتی باید مفتوح باشد، همیشه این شد مکسور. عین الفعل گفتی باید متحرک باشد ساکن نباشه، اینجا چرا ساکن شد؟ هاکذا شهده. میگه اینا جوابش میدیم. و اما ما جاء من نحو نعمه نعمه، شهده شهده به فتح الفا، یعنی فاعل فعل مفتوح نعمه شهده، و کسرها باز زدن ضمیر را به فا، و کسر فاعل فعل نعمه شهده مع سکون العین. و اینم تو گفتی نباید ساکن شود، ساکن شد. پس گفتی دائما فاعل فعل باید مفتوح باشد در نعمه و شهده، فاعل فعل شد مکسور. گفتی عین الفعل نباید ساکن شود در نعمه و شهده، عین الفعل ساکن شد. این اشکال کسی کرده. میگه ما جواب این اشکال تو را میدهیم. و اما ما جاء من نحو نعمه و شهده به فتح الفا نعمه شهده و کسر الفا نعمه شهده مع سکون العین فمزال عن الاصل. میگیم آقا ما هر چیز را که میگوییم، اینو یاد بگیر خیلی فایده دارد، ما هر چیز را که میگوییم به عنوان اصلش میگوییم. رساله وقتی می نویسد گوشت غنم حلال است، اگر غنم را کسی وقتی کند وقت هم حلاله، موضوع انسان که حرام می شد. پس بریم با آقا بگیم چرا نوشتی که گوشت گوشتش حلاله با اینکه این وقتی کردن گوشتش حلال نیست؟ میگه آقا من اصلش را میگم، یعنی قطع نظر از این که کسی او را وقتی کند، ما را دب به اصل میگیم. این نعمه و شهده که نونش مکسور است و فاعل فعل، یا شینش مکسور است و فاعل فعل، و عینش که مکسور ساکنه، میگیم ما اصل فعل ماضی را میگیم. اینها وقتی شده، اینها به عنوان ثانوی اینجور شده هست، لازم به اصلش بوده یا نه امه یا نه امه یا نه امه. اما حالا ایرا از اصلش بیرون آورده ان و ها کذا شهده، شهده در اصل بوده شهده یا شهده یا شهده، اما بعد اینا تغییر دادن، این اشکال به ما وارد نیست. چون این شاهد الله نوشت که لحم غنم حلاله، بعد شما گوسفند موتوه رو میاره میگه آقا این حلاله، میگه نه، میگه ای تو رساله نوشتی لحم گوسفند حلاله، میگه من اصل گوسفند رو میگم نه گوسفندی که وقت شده باشد. خوب دقت کن آدان، اما این نعمه و شهده فمزالون عن الاصل، اینها زائل شده ان از اصل خودش، ولی در اصل فاعل فعلش مفتوح بوده و عین الفعل متحرک بوده یا به فتحه یا به کسره یا به ضمه. فمزالون یعنی زائل گردیده شده از اصل خودش. لضرب من الخفه، این از خارج عرض کنم، لغت عرب آقا اشرف تمام لغات دنیا، بهتر دلیلش این است که ذات اقدس الهی قرآن را به این لغت فرستاد. اون وقت عرب لغت خود را به اندازه احترام می کند که حساب نداره، آمدن در نعمه یا نعمه یا نعمه ها کذا شهده، 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 هر کدوم باشد، آمده ان خواستن که لفظ سبک شود. برای این که لفظ سبک شود آمدن این عین الفعل ساکن کرده ان و فاعل فعلم جائز الوجهین کرده ان. این طلبه ها به یک دیگر که میرسن میگن سبحکم الله یا سبحکم الله، این سبحه فعل ماضیه، فعل ماضی، لام الفعل ساکنه، پس چرا ساکن کردن؟ برای خفت لفظ، ولا سبحکم الله یک خود استقیل میشد، برای اینکه لفظ سبک شود لام الفعل ساکن میکنن. عرب ها هم این دو لفظ را و هر چیزی که مثل این دو لفظ باشد که الان میگد، عرب ها آمده ان فاعل فعلش جائز الوجهین کرده ان و عین الفعلش ساکن کردن برای سبک شدن لفظ. فمزال عن الاصل، پس این دو یا به امثال این دو حرف باشد، زائل شده از اصل خودش، لزربن زیر زربن است، لقسمن، لقسمن من الخفه، برای یک قسمی از سبک شدن لفظ. والاصل فعل بکسر العین، و در اصل این دو صیغه نعم شاهده بکسر بوده، عربها برای خفت آمدن ساکنش کرده ان. والاصلو فائل بکسر العین یا شاهده بکسر العین، نعمه بکسر العین. و فیه اربع لغات، و در اینجور لفظها در نعمه در شاهده چهار قسم عرب استعمال کرده هست. حالا عبارت ببین، یک مقدار شماره لازمه، شماره رو بگذار. و فیه اربع لغات، و در این نعمه و شهده و هر چیزی که مثل اینها باشد چهار قسم لغت است. کسر الفا مع سکون العین چجور بخوانیم؟ نعمه. بالا شماره بگذار این یک، کسر الفا و سکون العین، نعم شهده و کسرها و فتح الفا، ضمیر کسرها را بزن به عین، یعنی کسر عین و سکون العین. اینم بالاش بگذار شماره دو که فاعل فعل به کسر بخوانیم مع سکون العین، یکی فاعل فعل به کسر بخوانیم مع کسر العین، فاعل فعل به کسر بخوانیم کسر عین، این دویمه چی جور بخوانیم؟ نعمه بالای کسرها شماره دو بذار و فتح الفا مع سکون العین، فاعل فعل فتح بدیم عین الفعل ساکن چی جور بخوانیم؟ نعمه شهده، بالاش بذار شماره سه و کسرها، یعنی چه؟ یعنی فتح الفا با کسر عین الفعل چی جور بخوانیم؟ نعمه شهده. پس در این چهار لغت است. چرا این کار کردن؟ برای خفت گفتن چهار جور میشد خونده، تمام شد. و هذه القاعده جاریتون فی کل اسم و فعل على وزن فعله مکسور العین. میگه این چهار لغت، هذه القاعده، یادش کنن این چهار وزن، این چهار لغت، و هذه القاعده و این قاعده، یعنی این چهار وجه خوندن، جاریتون فی کل اسم و فعل على وزن فعله مکسور العین. اوزان ثلاثه مدارج بلد یا نه؟ در فمیر اوزان ثلاثه مدارج چند تاست؟ یک وزنی که به کسر العین باشد پیدا کن. فاعل فعلش مفتوح، کتف، کتف، این کتف هر فعلی یا هر اسمی که بر وزن فعله به کسر عین باشد، این چهار وجه درش جاری است. بله؟ نفهمیده همین قاعده که گفت این چهار وجه هست. شما را گذاشت یا نه؟ ها؟ شماره اول چه بود؟ کسر فاعل فعل، سکون عین، القاعده تو جاریه فی کل اسم و فعل على وزن فعله مکسور العین، و عینه حرف حلق، لكن به شرطی که عین الفعل حرف حلق باشد. در کتف عین الفعل حرف حلق هست یا نیست؟
نه.
پس چهار وجه جاری نیست، باید عین الفعل حرف حلق باشد و عینه حرف و حلق، و امکانه برای فردا. و امکانه ماضیه علا وزن فعده مفتوح العین فمزارعه يفعلو بزم العين او يفعلو بكسرها. دو مطلب عرض میکنم آقا، خیلی مفیده. یک مطلبش را در صرف میر خوندیم که اونجا مزارع را شش وزن براش درست کرد، چند تاش اصل بود، چند تاش سه تا اصل بود، سه تا فرق. اون سه تایی که اصل بود کدام بود؟ اونی که عین الفعل ماضی با عین الفعل مضارع مختلف باشد، یادت دیگر؟ اون اصل بود. اون سه تایی که فرع بود کدام بود؟ اونی که عین الفعل ماضی با عین الفعل مضارع موافق باشد. این یک مطلب که در شرف میر خوندیم که الان همینجا میگد خودش. مطلب دویم که اینجاها نمیگن لیکن یادش بگیر، اون این است که لغوی ها وقتی که یک ماضی ایران نقل میکنن بعد میگن من باب نصره، میگن این ماضی از باب نصره یه. یعنی چه از باب نصره یه؟ یعنی مزارعش مزموم العین است، نصر ینصر. گاهی میگن از باب حسبه، یعنی چه؟ یعنی مدارش چجوره؟ مفتوح العین است. گاهی هم میگن این ماضی هم از باب نفع او یف ایدو به کسر عین، به کسر ها زمیره به عین بزن، پس ماضی بر وزن فعل باشد از دو باب می آید، یکی از باب نصر ینصرو، دویمی از باب فعل یفعلو. کدوم باب است که فعل یفعلو بشه؟ ضرب یضربو. این همون طریقه لغتی که میگد همین است، که میگد این ماضی که مفتوح العین است از دو باب می آید، گاهی از باب نصر ینصرو و گاهی از باب فعل یفعلو، این ضرب یضربو. خب پس این از اصول می شد یا از فروع؟ اصول، چون ماضی مفتوح العین است، مضارعش یا مذموم العین یا مفتوح العین، پس این می شد از اصول. خوب دقت کن آدان. او یفعلو بکسرها، ضمیر کسرها را بدن به عین، یعنی بکسر عین الفعل. نحو نصر ینصر مثال لذم العین، این مثال است برای مضارعی که عین الفعلش مذموم است. نصر ینصر، یقال نصره ای اعانه، میگد معنای نصره کمک کردن است. نصره یعنی کمک کرد، ینصر یعنی چه؟ میکند. اون آیه رو خوندی، این لم تنصروه فقط نصره الله، حالا معناش رو فهمیدیم. این لم تنصروه یعنی اگر شما پیغمبر را کمک نمی کنید، خدا قبلا کمکش کرد. پس نصره به معنای کمک کردن. یقال نصره ای اعانه، میگیم نصر زید را، یعنی اعان زید را، به معنی کمک کردن. و نصر غیث الارض ای اعانها، غیث یعنی باران. وقتی باران میاد میگیم این باران نصر زمین را، یعنی چه؟ کمک کرد این باران زمین را. و نصر غیث، غیث یعنی باران. و نصر الغیث الارض ای اعانها، ضمیر اعانها را بدن به ارض، از مؤنث است و ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. قال ابو عبیده، این ابو عبیده آقا خیلی باسواده، هر چی بخوای، لیکن از خوارج و نهروان است. ما به مذهبش کار نداریم، حالا به علمش کار داریم. سید مرتضی برادر رضی صاحب نهج البلاغه از جلو قبر صابی، صابی یک نفر ستاره پرست بوده است، از جلو قبرش که میخواست رد بشد، از اسب اونجورم شدن که مرده تو قبر آتش پرست بت پرست، به احترام علمش از اسب پیاده میشد. تو عکس کردی. خب قال ابو عبیده في قوله تعالى من كان يظن ان لن ينصره الله، در این آیه ابو عبیده لن ينصره الله را معنا کرده. چه گفته؟ ای ان لن يرزقه، گفته در این آیه ينصره به معنی يرزقه، اینه که قرآن را اصلیش خود ترجمه نکن. گفته این لن ینصره در این آیه شریفه به معنای لن یرزقه، که ینصره به معنی یرزقه هم میاد. خب به این معنا نصره یعنی چه؟ رزقه. ینصره یعنی چه؟ یرزقه. ناصره یعنی چه؟ رازقون. پس این ابو عبیده خیلی باسواده، گفته در این آیه ینصره به معنی یرزقه است. قال ابو عبیده فی قوله تعالی من کان یظن ان لن ینصره الله، این در کدوم سوره بلدی؟ من کان یظن ان لن ینصره الله، پشتش را بلدی بخونی یا بلد نیستی؟ این آیه را برو پیدا کن که دنبالش چیه. ای ان لن یرزقه، که ینصره اینجا بینی یرزقه، ای لن یرزقه الله، تمام شد. خب گفتیم از باب فعل یفعلو مثل نصره ینصره. خب نصره چند معنا پیدا کرد؟ دو معنا، یکی بینی کمک، یکی بینی رزق دادن. و ضرب یضربو گفتیم از باب فعل یفعلو هم میاد، مثال لکسر العین، این مثال است برای کسر عین، عین ماضی یا عین مضارع؟
مضارع.
یقال ضربته بالصوت او غیره، میگه فلانی را زدم با صوت، صوت یعنی تازیانه، یا غیر صوت با چوب، با عصا، با کفش. مقصود ضربه به معنی زدن با یک چیزی، با هر کس با یک چیزی میزند، یکی یک کسی را میزند با تازیانه، یکی میزند با عصا، یکی میزند با کفش، این جوان ها میزند با کله، اون یکی میزند با مشت. میگه ضربه بنی زدن است. خوب حواست جمع کن آقا. یقال ضربته بالصوت او غیره، این یک معنا به معنی زدن. و ضربه فی الارض ای ساره، ضربه یکی هم به معنی راه رفتن. اون آیه را بلدی بخونی؟ بلد نیستی؟ که ضربه گاهی به معنی راه رفتن، سیر، ساره یعنی راه رفتن، اینم یک معنا. این چند معنا شد؟ دوتا، یکی به معنی زدن، یکی به معنی سیر کردن. از اینجا میریم تا تهران، میگه ضربه الی تهران، یعنی سیر کرد تا تهران، این دو معنا. و ضربه فی الارض ای ساره، و ضربه مثلا، مثلا کذا ای بینه. قرآن خوندی؟ ضرب الله مثلا. اینجا آقایون چه ترجمه کردن تو قرآن؟ نظر کن، زد مثل، نه غلط است. ضرب الله مثلا یعنی بیان مثل را، یعنی یک بیان کرد یک مثلی را. پس ضربه چند معنا پیدا کرد؟ چه معنا؟ درس بخون، قرآن ترجمه کن. و ضرب مثلا کذا یعنی فلان مثل را زد، ای بیانه، اینجا زد معنا نکن، بیانه مثلا. خب پس ضربه هم چه معنا پیدا کرد؟ خب تا اینجا فعله مفتوح العین را خوندیم، که این فعله مفتوح العین از دو باب آمد. باب اول باب نصره ینصره، باب دوم کدوم بود؟ یضربه. وقد یجیء مضارع فعله مفتوح العین، و گاهی مضارع فعل مفتوح العین میاد. اگر مفتوح العین آمد از اصول میشد یا از فروع؟
فروع.
فروع، فروع. لقد یجیء مضارع فعل مفتوح العین على وزن یفعل بفتح العین، لكن این شرط داره، اذا کان عین فعله او لامهو، ای لامو فعلهی حرفا من حروف الحلق، لیکن از باب فعلا یفعلو مثل منع یمنعو، فعلا مزارعش مفتوح العین میاد، لیکن شرط داره، شرطش این است که یا عین الفعل شرف حلق باشد یا لام الفعل شرف حلق باشد. اذا کان عین فعله او لام فعله حرفا من حروف الحرف، نحو سأل یسألو. حالا این یسألو کجا حرف حلقه؟ عین فعل. او شعر فارسی را که بلدی؟ حرف حلقی شش بود، عینور عین. و انما اشترت هذا لیقاوم ثقل حروف الحلق فتحة العين. خوب دقت کن، میگیم چرا این شرط را کردی؟ که اگر حرف حلق باشد عین الفعل یا لام الفعل حرف حلق باشد فتح میدیم. میگه برای این که حرف حلق ثقیل است فتح میدهیم تا جبران شود، یعنی ثقل را کم کند. پس این شرط را کردیم که عین الفعل مضارعش مفتوح نمیشد مگر این که عین الفعل یا لام الفعل حرف حلق باشد. خوب دقت کن. و انما اشترت هازا، هازا بزن به مجموع مطلب. هازا یعنی چه؟ یعنی این که باید یا عین الفعل حرف حلق باشد یا لام الفعل. چرا این شرط کردیم؟ لیقاوم ثقل حروف الحلق فتحة العين، تا مقاومت کند ثقل حروف حلق را فتحه عین الفعل، چون فتح خفیفه و اون عرض می شود عین الفعل یا لام الفعل حرف حلقه او ثقیله، این یک خورده سبکش کند. از این جهت میگیم باید عین الفعل یا لام الفعل حرف حلق باشه که ثقل این عین الفعل با فتحه کسر انکسار شود، یه خورده ثقلش کمتر شود. لیقاوم ثقلو بخوانیم یا ثقله، هر دو ممکنه خوب است. لیقاوم ثقلو حروف الحلق فتحة العین، یا ثقله را به نصب بخوان که مفعول شود، فتحه تو را برد بخوان تا فاعل شود، تا مقاومت کند ثقل حروف حلق را فتحه عین. فان حروف الحلق اثقل الحروف، بدتیم که حروف حلق در لغت عرب چند حرف داریم؟ 28 28 این 28 ثقیل ترینش همین حروف حلق است. خدا رحمت کند استاد ما زمان طفولیت تجوید پیشش میخوندیم، میگفت همزه را وقتی میگویی باید به قسمی بگویی که این گردی ناف تکن بخورد. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، گردی ناف تکن بخورد. و ها کذا ها، ها حوض، ها دو چشم به صلاح بعضی، اونم باید یک جور تلفظ بشود که تقریبا ناف تکن بخورد. اینا قوانین علم تجویده. اگر که مراجع فعلی تقید به این قوانین را واجب نمی دانند، صلاح فارسی را ببین در باب قرائت صلات. علی حال این روایتم نقل کردم که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر حمزه در کلام خدا نمی بود ما اصلا حمزه بدمون می آمد، تلفظ بهش نمی کردیم. حالا ایشون روایت فقط حمزه را می گوید، لیکن هر شش حرف ثقیل است. اونم گفتیم ثقل برای عرب نه برای غیر عرب، غیر عرب که زبان ثقل نمی فهمه، یک چیزایی هرچه گفت دیگر. پس چون اینها ثقیل هستن، ثقیل ترین 28 حرفن، فتحه را میاریم تا یک مقدار چاره کار بشود، یعنی ثقل را کم کند. فإن حروف الحلق أثقل الحروف، تمام شد. ولا يشكل، حواس جمع کن که یک مطلب مشکلی رو میخواد بگد. ولا يشكل ما ذكرناه بمثل دخل يدخل و نحت ينحت و جاء يجيء و ما أشبه ذلك، از خارج دست کنم. میگد خب ما گفتیم که اگر عین الفعل یا لام الفعل حرف حلق باشد عین الفعل مضارع را فتح میدیم. میگیم این سه مثال دخل يدخل عین الفعل حرف حلق هست یا نیست؟ حرف حلقی شش هست دیگر، یکی خوا. در نحت ينحت عین الفعل حرف حلق هست یا نیست؟ جاء اصلش چه بوده؟ جاء جاء لام الفعل حرف حلق هست یا نیست؟ پس چرا اینها به فتح خونده نشد؟ شما گفتی که اگر حرف حلق در عین الفعل یا در لام الفعل باشد، عین الفعل را فتح می دهیم. پس چرا اینجا ها فتح داده نشده؟ این اشکال کسی کرده، حالا جوابش میده. ولا یشکل ما ذکرناه و مشکل نشود، یعنی اشکال نشود اون چیزی را که ما او را گفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم در فتح عین الفعل مضارع شرطش این است که یا عین الفعل یا لام الفعل حرف حرق باشه. میگه به این سه مثال به ما اشکال نکن. چرا؟ چون جواب میدیم ولا یشکل ما ذکرناه به مثل دخل یدخل، که عین الفعل فتح ندادیم با اینکه حرف حرق داره. نحت ینحت، عین الفعل مضارع را فتح ندادیم با اینکه حرف حرق داره. جاء یجیء، باز عین الفعل را فتح ندادیم، جیم عین الفعل همزه، همزه لام الفعل هست یا نیست؟ بازم عین الفعل را فتح ندادیم. و ما اشبه ذلک، و هر فعلی که شما پیدا بکنی که یک حرف حرقی هست با این حال فتح داده نشده. میگه اینا به ما اشکال نکن. چرا؟ چون الان جواب میدیم و ما اشبه ذلک، و هر چیزی که شبیه این صیغه باشد، مما اون شبیه کدامه؟ مما عینه او لامه حرف من حروف الحرف، از اون چیزهایی که عین الفعل یا لام الفعلش حرفی باشد از حروف حرف. ولا یجیء الا یفعل، و نیامده به فتح عین بلکه به کسر عین یا به ضم عین اومده. اینها را به ما اشکال نکن که جوابت میدیم. ولا یجیء الا یفعل بالفتح، لأننا نقول انه لا یجیء الا یفعل بالفتح الا اذا وجد هذا الشرط، فمتى انتفى الشرط لا يكون الا يفعل بالفتح. لا انه، چهار دقیقه با ما باش. میگه جواب این اشکال تو این است که ما میگوییم شرط فتح حرف حلقه است. میگیم اگر میخواهی فتح بدهی شرطش این است که در کلمه حرف حلق باشد، یا در عین الفعل یا در لام الفعل. اما از این طرف گفتیم که هر کلمه ای که حرف حلق دارد باید فتح داد.
نه،
این طرف که نگفتیم. مثالکی از کنم شاید بفهمیم. میگیم شرط اقتداء به امام جماعت این است که عادل باشه، یعنی اگر عادل نباشد اقتداء جایز نیست. اما این رو گفتیم که هر کس عادله ما بریم بهش اقتداء کنیم. این طرف گفتیم؟ ما اینجور نگفتیم. ما شرط فتح را حرف حلق قرار دادیم، اما حرف حلق را نگفتیم هر جا پیدا کردی فتح بده. پس در دخل یدخل درست حرف حلق داره، اما ما نگفتیم هر جا حرف حلق باشد فتح بده. گفتیم هر جا میخوای فتح بدی باید حرف حلق باشد، اما از این طرف نگفتیم که هر جا حرف حلقه فتح بده. ها کذا در مسئله دویم که چه بود؟ نحت ینحتو، ما گفتیم هر جا میخوای فتح بدی باید حرف حلق باشد، اما نگفتیم هر جا حرف حلقه باید فتح بدی. این طرف رو ما نگفتیم، پس اشکالتو بی جایه. مثلا همون عدالت، میگیم آقا شرط اقتداء این است که عادل باشه. حالا یک عادلی هست و من بهش اقتداء نمی کنم و من اشکال وارده؟ وارد نیست. نیست، چون نگفتیم هر جا عادل دیدی اقتداء کن. گفتیم هر جا میخوای اقتداء کنی باید عادل باشه، اما از این طرف نگفتیم که هر عادلی شد باید اقتداء کرد. نخیر، من به آقا اقتداء نمی کنم. شرط اقتداء عدالته، اما هر عادلی را نباید بهش اقتداء کرد. میرم به آقای دیگه اقتداء میکنم. اینجا هم اگر میخوای فتح بدهی شرطش این است که حرف حلق باشه، اما از این طرف نگفتیم هر جایی که حرف حلقه تو فورا فتح بده. نخیر، حرف حلقه هم هست فتح نمیدیم، پس این اشکال وارد نیست. حالا عبارت یاد بگیر. لأنا نقولو، به جد این که ما در جواب این اشکال تو میگوییم، چه میگوییم؟ انه لا يجيء الا يفعل بالفتح الا اذا وجد هذا الشرط. میگیم فتح نمی آید مگر در جایی که این شرط پیدا شود. شرط چیه؟
از هر
بودن. انه لا يجيء الا يفعل بالفتح الا اذا وجد هذا الشرط. فمتى انتفى الشرط لا يكون الا يفعل بالفتح. هر جا که هر سحرق نبود فتح نمیاد. ما اینو گفتیم اوشی میخواید فتح بده ببین هر سحرق هست یا نیست. اگر هر سحرق هست فتح بده، اگر نیست فتح نده. اما از این طرف هر جا هر سحرق دیدی فتح بده اینو نگفته ایم. فمتا انتفى الشرط، زیر شرط بنویس هر سحرق. پس هر جا ای که منتفی شد هر سحرق، لا يكون على يفعل بالفعل. اینا ما گفتیم لا انه اذا وجد هذا الشرط يجب ان يكون على يفعل، اما نگفتیم که هر جا هر فرق دیدی واجب فتح بدی. مثل همین مثال بگیم اگر میخوای اقتدا کنی تحقیق کن که عادل هست یا نیست. اگر عادل اقتدا کن، اما از این طرف نگفتیم که هر جا عادل دیدی اقتدا کن، اون طرف نگفتیم. اینجا هم میگیم هر جا میخوای فتح بدی تحقیق کن که آیا هر سحر داره یا نداره. اگر داره فتح بده، نداره فتح نده. اما نگفتیم هر جا ای که هر سحر قصد واجب فتح بدی. لذا در این سه مثال عرض میشود هر سحر هست لیکن بر ما واجب نیست فتح بدهیم. نخیر زمه دادیم ید خلو، کسره دادیم ید حتو. پس ما شرط فتح دادن را هر فرق قرار دادیم، اما نگفتیم هر فرق هر جا باشد باید فتح داد. خب لا انهو، یعنی نگفتیم که به درستی که شأن چنین است، انهو ضمیر شأن است، شأن چنین است. اذا وجد هذا الشرط یعنی هر فرق یجب ان یکون الا یفعلو بالفتح. چرا؟ اذ لا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط. بدت این که لازم نیست از موجود بودن شرط وجود مشروط. یک مثال عرفی هم بزنم و رد شویم. میگیم هر وقت میخوای نماز بخوانی شرطش اینه وضو داشته باشی. به وضو اگر بودی نماز باطله. اما از این طرف نمیگیم هر وقت وضو داشتی نماز بخون. نه خیر، من وضو دارم نماز نمیخونم. پس شرط صحت صلات وضوئه. اگر میخوای نماز بخونی نماز مثل فتحه. اگر میخوای نماز بخونی شرطش این است که وضو داشته باشی. اما این طرف هر وقت وضو داشتی باید نماز بخونی. نه، چرا نماز بخونم؟ من نماز نخوندم، وضوم دارم، تا مغرب محل پاشم نماز بخونم. اینم هر چه تو دنیا. پس نگفتیم اذا وجد حرف الحلق یجب ان یفتح. این ما نگفتیم. از این طرف گفتیم که شرط فتح دادن حرف حلق است. اگر میخوای فتح بدی باید حرف حلق باشد. اما نگفتیم هر جا حرف حلق واجب فتح بدی. انشاءالله فهمیده شد. خب وهیه ای حروف الحلق سته. حروف حلق شش تاست. در همون شعر فارسی حرف حلقی شش بود. ای نور عین، ها و همزه، ها و خاو، عین و غین. و هي اي حروف الحلق سته. الهمزه والها والعين والحاء. المهملتان صفت عين و حاء است. يعني مهمل که میگن در اصطلاح دي نقطه. عين نقطه داره نداره؟ حاء نقطه داره نداره؟ بس مراد از حرف حلق عين دي نقطه، حاء دي نقطه. والغين والخاء. غیر نقطه داره یا نداره؟ خواهم نقطه دارد. اصطلاح بر اینه که اینها رو میگن معجمه، یعنی نقطه دار. مهمله زیرش بینیست یعنی بی نقطه. معجمتان بینیست یعنی با نقطه. ولغین و ولخا المعجمتان. حالا چند تا مثال میخواییم؟ شش مثال. نحو سأل یسألو. خب اینجا شرط فتح موجوده یا موجود نیست؟ اضافت دادیم. منع یمنع. اینجا شرط فتح موجوده یا نه؟ سأل مثال برای این که حرف حق عین الفعل است. منع مثال کدامه؟ لام الفعل. اون پنج مثال دیدم تو پیدا کن. پنج مثال میخوام یا ده مثال؟ شش؟ دوازده تا. یکی حرف حق در عین الفعل باشد مثل سأله، یکی حرف حق در لام الفعل باشد مثل منعه. و این دو مثال از دوازده تا رو ما زدیم. ده مثال دیگه خودت پیدا کن. میتونی پیدا کنی یا نه؟ پیدا کن، خیلی آسونه. خیلی خوب. قدم الهمزته، چهار دقیقه با ما باش، چاره نیست آقا جان. اینه دیگه مکرر از ما خیلی شنیدن. شما هم دیروز بود که بود شنیدی که تقدیم سبب میخواهد، و سبب هم گفتیم چند چیز است؟
پنج
تا. حالا میگیم خب این حروف حلق که ششتایه، چرا همزه را جلو انداختیم؟ عین را جلو بینداز، خاء را جلو بینداز. تقدیم سبب میخواهد. میگه سبب داره که ما همزه را جلو انداختیم، چون انشاءالله شرح نظام اگر بخوانی اونجا میگوید که حروف حلقی از کجا شروع میشد. بعد میگن از ناف شروع میشد میاد تا حلق. حلق هم تو رساله نوشتن مخرج خا. ببین خا را از کجا میگویی؟ از ناف شروع میشد این حروف به ترکیب تا میرسد به خا، که خا آخر کاره و همزه اول کار است. همزه از ناف شروع میشد، به همین ترتیبی که ذکر کرده. ببین الهمزه، بعدش مخرج ها است. مخرجم که یادت باشد در شرح مثلا گفتیم بدون که هر آوازی که بوده باشد عرب اون را صوت خوانند و اون چه از دهن بیرون آید، نه جای دیگر. عرب و معتمد بر مخرج فم باشد، ذات اقدس الهی. مخرج اسم مکان ها، هر چه معتمد بر مخرج باشد، مخرج اسم مکان، ذات اقدس الهی، برای عرب از ناف شروع شده تا این لب 28 قالب درست کرده، محل خروج حرف. این 28 حرف مال عرب. فارسی زبان ها چند حرف دارن؟ 32 تا. برای این 32 قالب درست کرده. بعضی لغات میگن 300 حرف داره، برای چند قالب درست کرده؟ 300 تا. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا این 6 حرف از کجا شروع میشد؟ از ناف شروع میشد رو به بالا، یعنی اول مخرج همزه، پشتش مخرج ها، پشتش مخرج عین، میاد بالا مخرج ها، میاد بالا مخرج غین، میاد بالا مخرج خا، تموم میشد. اگر از پایین به بالا شروع کردیم اول که میشد؟ همزه. اگر از بالا به پایین شروع کردیم خا. احسن. ببین آجان، قدم الهمزته، مقدم کرد جناب مصنف همزه را، لأن مخرجها من اقصى الحلق، آخر حلق. حالا آخر حلق کجایه؟ بنابر قول اهل تجوید ناف است، که حلق همجور میره تا ناف، اونجا تموم میشد. پس چون از ته حلق است، از آخر حلق، لذا از اونجا شروع میشد رو به بالا، چون نفس وقتی میاد لفظ میشد، از اونجا شروع میشد رو به بالا، لذا همزه اول مخارج است، اول مخرج. من اقصى الحلق ثم الها، بعد بالاتر از مخرج همزه مخرج ها است. لان مخرجها اعلا من مخرج الهمزه ول بباقی الها در ترتیب. بعد از ها که را ذکر کرد؟ این او بالاتر از مخرج ها، بعد خا او بالاتر تا برسیم ها ها، تا بعدش غین، بعدش هم خا. بنابراین به ترتیب ذکر کرد ول بباقی الا هذا ترتیب، تمام شد. ثم استشعر، چهار دقیقه با من باش. کسی که حرفی میزند، حواس اول خوب جمع باشه، کسی که یک کلامی میگوید و در کلامش اشکال وارده. این دو دسته میشن مردم، یکی کلام را میگد اما نمیفهمد که این کلام من درش اشکال وارده، میگد همینجور میفهمد. بعضی ها کلام را میگد خودش میفهمد که در کلام من اشکال است. این قسم دوم که میفهمد که در کلام من اشکال است، فورا جواب اشکال میده. اینه در اصطلاح علمی ما و شما که بحث میکنیم، میگه جواب سؤال مقدر است. یعنی چه؟ یعنی خود متکلم میفهمد که این کلامی که من گفتم در سؤال وارده، سؤال یعنی اشکال. لذا میگه جواب سؤال مقدر، یعنی این کلام اشکال دارد و ما باید جواب این اشکال بدهیم. جواب را میده، سؤال یعنی اشکال کسی نگفته.